أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى عرض سلام و ادب، عرض خدا قوت محضر شما عزیزان. خدا به شما خیر بده که باز وقت شریفتون رو گذاشتید و زینت بخش این جلسه شدید و انشالله که بتونیم از محضر امیرالمؤمنین و آیات قرآن بهره کافی و وافی رو ببریم. همونطور که مستحضر هستید، این جلسات که دو جلسه ازش گذشت، بحث ما در رابطه با رهیافت‌های آموزشی و تربیتی از منظر نهج البلاغه بود که همینجا قبل از اینکه ما بحث رو آغاز بکنیم از بزرگواران این سوال رو بپرسم، انشالله تا مابقی عزیزان که هنوز فرصت نکردن به جمع ما بپیوندن یه فرصتی هم مهیا بشه که اون بزرگواران هم به جمع ما بپیوندن که از بحث عقب نمونن. ما در دو جلسه قبل دو تا از رهیافت‌های آموزشی و تربیتی رو به صورت مفصل خدمت عزیزان از محضر نهج البلاغه بیان کردیم. سوالمون این هست، بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند اگه حضور ذهن مبارکشون هست بفرماین که اون دو تا رهیافت چی بود که ما به صورت مفصل توضیحاتش رو در دو جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم. به صورت پیام اون انتها عزیزانی که ذهن مبارکشون هست اعلام بفرمان. بله، خانم سلطانیان فرمودن که ارزش علم و علم آموزی که این رهیافت جلسه اول ما بود، جلسه دوم هم که بزرگواران دارن می نویسن صبر و استقامت در مسیر کسب علم و دانش بود که این رو هم ما خدمت شما توضیح دادیم. خدا به شما خیر بده. خب اما در این جلسه امروز انشالله خدای متعال این توفیق ما بده که بتونیم دو تا دیگر از رهیافت‌های علمی و آموزشی رو خدمت شما توضیح بدیم. یعنی رهیافت سوم میشه در رابطه با در واقع برنامه ریزی و مدیریت زمان و نظم در امور و کارهاست که به صورت تفصیلی انشالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. و رهیافت چهارم در رابطه با تلاش و کوشش و پرهیز از تنبلی و سستی در مسیر کسب آموزش و کسب تربیت است که این را میشالله به صورت مفصل خدمت عزیزان توضیح خواهیم داد. کماف سابق که در دو جلسه قبل در رابطه با عظمت امیرالمؤمنین و فضائل حضرت و این که ما حساس بشیم نسبت به عظمت این کتاب شریف نهج البلاغه، ما دو تا نکته انگیزشی رو در جلسات قبل عرض کردیم که هم حساس بشیم نسبت به این گنج گوهرباری که در دست من شماست و همین که جلسه ما متبرک بشه به فضائل امیرالمؤمنین، از عزیزان اجازه میخوام که باز یکی دیگر از فضائل امیرالمؤمنین رو از زبان خود ایشون بهش بپردازیم و خدمت شما اون رو عرض بکنم. امیرالمؤمنین در خطبه 189 نهج البلاغه بیانی داره خیلی زیبا، میفرماید یا ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، جمله معروفی که همه شما خوبان و محبین و شیعیان واقعی امیرالمؤمنین بارهای بار چه بسا این بیان رو شنیده باشید. ادعای بسیار بسیار عجیبی هست. ادعایی است که هر انسانی نمیتونه این ادعا رو داشته باشه که حضرت فرموده باشن ای مردم پیش از آن که مرا نیابید آنچه میخواهید از من بپرسید. فلأنا به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. دلیلش را ازم میفرماید به خاطر اینکه من راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین میشناسم. خیلی واقعا تعبیر عجیبیه. یه انسانی ادعایی داشته باشه که هر علمی در این عالم باشه، هر موضوعی در این عالم باشه، هر چیزی که در این عالم شما به دنبال یاد گرفتن اون باشید، امیرالمومنین فرماید که من علی ابن ابی طالب میتونم در رابطه با اون به شما جواب بدم. باز از این بالاتر به صورت تفصیلی تر حضرت در خطبه 93 همین بیان رو داره با تفصیل دیگری. میفرماید پس از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید، سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، نمیپرسید از چیزی که میان شما تا روز قیامت میگذرد و نه از گروهی که 100 نفر را هدایت یا گمراه میسازد، جز آن که شما را آگاه میسازم و پاسخ میدهم. و از آن که مردم را بدان میخوانند و آن که رهبریشان میکند و آن که آنان را میراند و آنجا که فرود میآیند و آنجا که بار گشایند و آن که از آنها کشته شود و آن که بمیرد خبر میدهم. خیلی عرض کردم تعبیر حضرت تعبیر عجیب و غریبیه. حضرت این ادعا رو که انجام میده ادعایی هست به صورت یقینی و قسم جلاله یاد میکنه. میفرماید به خدا سوگند هر علمی که در گذشته بوده، در حال باشه و در آینده باشه، تا قیام قیامت من از اون آگاهم. با جزئیات ازت میفرماید که من میدونم چه انسانی چه زمانی متولد میشه، چه زمانی خواهد مرد. حوادث قبل از خلقت انسان رو من میدونم، حوادث بعد از خلقت و حوادث قیامت رو من میدونم. این ادعا چه ادعاییه؟ این امام معصوم چه عظمتی خدای متعال بهش داده که یه همچین عظمتی داره، یه همچین بزرگی داره که هر کسی، هر سوالی، هر نکته‌ای در این عالم داشته باشه، امیرالمؤمنین به بهترین وجه، با بهترین کیفیت و با مبانی نابش ماها رو از اون سوالات، از اون شرایطی که هست با خبر می‌سازه. داریم در روایت زمانی که امیرالمؤمنین بالای منبر نشسته بودن و این خطبه 189 رو ایراد می‌فرمودن، یه شخصی بود به نام یوسف ابن حکم ثقفی. این ادعای حضرت رو که شنید سوال پرسید که اگر شما راست میگید که از هر چیزی اطلاع دارید، به من بگید که تعداد موهای سر و صورت من چند تاست. انسان ببینید به دور از محضر شما خوبان تا چه اندازه کوته فکر و نادان باید باشه که یه همچین سوال ذلیلانه ای میپرسه. بعد حضرت در جواب به این شخص فرمودن، یه آینده نگری انجام دادن، یه در واقع حادثه ای که در آینده بنا بود رخ بده، یه پیشگویی عجیبی انجام دادن. حضرت فرمودن که من میبینم که خدا فرزندی به شما خواهد داد که اون فرزند به شدت انسان گناهکاریه و خون انسانهای بیگناه زیادی رو در واقع خواهد ریخت و ضربات سنگینی به مردم خواهد رساند. و اتفاقا این قضیه هم رخ داد. بعد از چندین سال اون شخص کسی نبود جز حجاج ابن یوسف ثقفی. بزرگواران تاریخ رو مطالعه بفرمایند متوجه خواهند شد که این شخص چه ضربات سنگینی به اسلام وارد کرده. عظمت امیرالمؤمنین اینه بزرگواران، سروران، ای کاش قدر بدونیم این توفیق معنوس شدن با نهج البلاغه رو، این توفیق معنوس شدن با امیرالمؤمنین رو. ضرورت نهج البلاغه از اونجا خودش رو نشون میده که مقام معظم رهبری، عرض کردم که سالیان سال ایشون تأکید دارن به خوانش نهج البلاغه. در کنگره هزاری هشتم در سال 63 ایشون میفرماین امروز شبیه ترین دوران به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار روزگار نهج البلاغه است، مخصوصا در شرایطی که من و شما دایعه این رو داریم که میخواییم زمین سازی برای ظهور حضرت رقم بزنیم. یکی از راهاش این هست که تاریخی که در گذشته بوده که امام معصوم عادلی به نام امیرالمؤمنین تشکیل حکومت اسلامی داد و رهبر جامعه اسلامی بود و فرهنگ زیست در حکومت اسلامی رو به مردم یاد داده، این فرهنگ در این کتاب شریف نهج البلاغه هست. قدر بدونیم و انشالله از این بیانات امیرالمؤمنین ما به خوبی استفاده بکنیم. خب برگردیم به اصل بحثمون. ره یافته سوم عرض کردیم که برای آموزش و تربیت مدیریت زمان و نظم و برنامه ریزی در کارها و در مسیر کسب آموزش و کسب تربیت. ماهیت و ویژگی زمان به این هست که سیاله، زمان زودگذره. تنها افرادی میتونن از زمان برای انجام فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف و آرزوهاشون استفاده کنن که قدرت تسخیر زمان رو داشته باشن، بتونن زمان رو مدیریت کنن، برنامه ریزی درستی داشته باشن و در این مسیر ترقی بکنن و پیشرفت بکنن. و الا اگر در پرتو زندگی بی نظم و بی حساب و کتاب انسان بخواد قوتور در این شرایط بشه، هیچ کسی به مدارج عالیه و به مراتب کمال و اهداف بالای انسانیت و آرزوها و ارزشها دست پیدا نخواهد کرد. و چنان این فرصت ها از دست میره که انسان وقتی به خودش میاد که گویی اصلا فرصتی نبود. یه شرایطی برای انسان مهیا میشه، اگر از این فرصت ها انسان استفاده نکنه فقط حسرتش برای انسان میمونه، ندامتش برای انسان میمونه، پشیمونیش برای انسان میمونه. رو این حسابه که امیرالمؤمنین در حکمت 21 نهج البلاغه در کلام نورانی میفرماید که قرنت الحیبت بالخیبه والحیاء بالحرمان والفرصت تمر مر الصحاب. میفرماید که ترس نابجا همراه با ناامیدی است و کمرویی همراه با محرومیت. بعد حضرت میفرماید و فرصت ها چون گذر ابرها میگذرند، پس از فرصت های نیک استفاده کنید و اونها را غنیمت بشمارید. در این بیان نورانی امیرالمؤمنین ابتداءً ریشه و عوامل اصلی از دست رفتن فرصت‌ها رو بیان می‌کنه. می‌فرماید که دو تا از عوامل اصلی از دست رفتن فرصت‌ها ترس و در واقع کمرویی است. خیلی وقتا سبب میشن اینها که انسان فرصت‌ها رو از دست بده. انسان میترسه وارد شرایط خاصی بشه، میترسه وارد دانشگاه بشه، میترسه به دنبال کسب و علم و دانش بره و هاکذا از این مثال‌ها. و وقتی انسان به خودش بیاد که فرصت‌ها از دست رفته و دیگه دست انسان به جایی نمیرسه. در اینجا حضرت تشبیه بسیار جالبی بیان فرمودن، الفرصت و تمر و مر السحاب. حضرت فرصت ها رو تشبیه کرده به ابر. چطور میبینیم در آسمان یه ابری میاد بالا سری یه منطقه، بعد از یک ساعت، بعد از چند دقیقه میبینیم که چند صد کیلومتر این ابر اون منطقه رو ترک کرده رفته به منطقه دیگه. فرصت ها هم همینطوره. فرصت های زندگی با عوامل مختلفی به دست انسان میاد، به سختی هم به دست میاد. اما اگر قدر ندونه انسان، همین فرصت هایی که به سختی به دست انسان رسیده و عوامل مختلفی سبب شده به دست ما برسن، اگر انسان قدر ندونه خیلی راحت و خیلی سریع اون فرصت ها رو انسان از دست خواهد داد. معنای فرصت چیه؟ توضیح بدم که بیشتر مشخص بشه. فرصت به معنای آماده شدن کامل اسباب و لوازم انجام یک کار خوبه. مثلا تمام مقدماتی که باید جهت کسب تحصیل علم و دانش برای انسان فراهم بشه، مثلا تن سالم، مثل هوش و استعداد کافی، مثل استاد خوب، مثل فضای آموزشی خوب، مثل امکانات و شرایط مادی خوب، اینها عواملی هست که تبدیل به یک مجموعه میشن، تبدیل به یک پکی میشن که انسان بتونه از این فرصت استفاده بکنه. اگر از این فرصت انسان استفاده نکنه، حضرت فرمودن که این فرصت ها خیلی زود از دست انسان خارج میشه. لذا شرایط دنیا همینطوره. اگر در برهه‌ای از زمان، در این سنین کودکی، نوجوانی و جوانی که اوج کسب علم و دانشه، اوج کسب تربیت و آموزش هست، اگر انسان قدر دونست، از فرصت‌ها استفاده کرد، از این سلامتی، از این هوش، استعداد، از این استاد خوب، از این امکانات و از این شرایطی که هستش استفاده کرد، خب قطعا انسان پیشرفت خواهد کرد. اما اگر نه، خدا اینا کرده انسان بی تفاوت بشه نسبت به فرصت‌های مختلف که همه اینها نعمت هست، خدا در اختیار من شما قرار داده، این فرصت‌ها از بین خواهد رفت. همچنان که حضرت در نامه 31 خطاب به فرزند دلبندشون امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید که حسن جان، بادر الفرصت قبل ان تکون غصتا، به سراغ استفاده از فرصت ها برو پیش از این که فرصت ها از بین بره و اونها تبدیل به غصه بشه بر شما. لذا برای استفاده کردن بهتر از فرصت ها و پیشگیری از غصه و از دست دادن فرصت ها، انسان باید زمانشناس باشه، انسان باید مدیریت بکنه، انسان باید حواسش به این قضیه باشه. در رابطه با این قضیه و این ره یافت، امیرالمؤمنین در جاهای مختلفی مبانی بسیار بسیار نابی در رابطه با استفاده از زمان و نظم و برنامه ریزی داره که به اختصار خدمت شما به تعدادی از اونها اشاره خواهم کرد. خواهشم این هست که این مبانی رو، چون انسان اگه تکیه به ذهنش داشته باشه خیلی زود از ذهن اینا فراموش میشه، خودکار همراهتون باشه، کاغذ باشه و این مبانی رو یادداشت بفرمایید، داشته باشید و خودتون مطالعات بیشتری نسبت به اینها انجام بدید. بیان اول حضرت در حکمت 193 نهج البلاغه هست که حضرت فرماید ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا فاتوها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلب اذا اكره امیا. خیلی مبنای دقیق و مبنای نابی هست. چه میفرماید حضرت در اینجا؟ میفرماید که برای این دلها علاقه و اقبال و گاه تنفر و ادبار است. زمانی که میخواهید کار را انجام دهید، با علاقه و اشتیاق وارد انجام اون کار بشوید، زیرا اگر قلب را مجبور به کاری بکنید، قلب نابینا میشود. توجه فرمودید؟ اینجا قلب به معنای همون عقلانیته، به معنای درک و فهم و شعوره. پس انسانی که میخواد برنامه ریزی داشته باشه، در این برنامه ریزیش باید حواسش باشه که زمانی بره به دنبال کسب علم، کسب دانش، کسب آموزش، کسب تربیت که نشاط و شور و علاقه باشه برای کسب این کارها. و در ابعاد مختلف زندگی شما این رو میتونید در واقع پیوند بزنید و از این مبنا در زندگی استفاده بکنید. قابل توجه خیلی از پدر و مادرها و اساتیدی که این بیانات رو میشنوند، این رو ما یاد بگیریم. بعضا متاسفانه دیده میشه که مادر مثلا تا 12 شب پاسی از شب گذشته به جهت این که حجم بالای تکالیفی معلم به بچه داده، سعی میکنه که صرف این که رفع تکلیفی بشه و بگه که من تکالیف رو انجام دادم، از بچه کار میخواد و میخواد که این تکالیف رو حل بکنه انجام بده. یا مثلا میبینی که 2 ساعت قبل از این که بچه شیفت صبح هست، به جهت این که بتونه اون تکالیف رو انجام بده، بچه رو بیدار میکنه به زور، شروع بکنه به حل کردن تکالیفش. خب این راه راه درستی نیست، این راه روش باطلی هست. این مبنای روانشناسی دقیقی که حضرت بیان فرماید به من شما خیلی نکته مهمیه. ببینید، همانطوری که جسم انسان خسته میشه و چه بسا با حالت ملالت، با حالت خستگی انسان یه کاری بخواد انجام بده، خب به جهت این که خیلی شوری نداره، نشاطی نداره، سرزنده نیست، نیرومند نیست، اگر وارد انجام کاری بشه، قطع به یقین اون کار یا نیمه تمام خواهد مون یا از کیفیت اون کار زده میشه، چون که توانایی انجامش رو نداره، نشاطش رو نداره. روح انسان هم مثل جسم انسانه، این روح هم خسته میشه، این روح هم آزرده میشه، بعضی وقتا ملول میشه. پس زمانی که در واقع شور و نشاط و علاقه هست، با این شرایط بچه باید درس بخونه، بچه باید آموزش دیده بشه، بچه باید تربیت بشه که بفهمه. اینم قابل توجه اساتید محترم، حواسمون به این قضیه باشه. بعضن برای یاد دادن و آموزش خیلی وقتا میبینی که تکالیف بسیار زیادی به دانش آموز داده میشه. خب این با این مبانی سازگاری نداره. وقتی که حجم میره بالا، کم کم اون نشاطه از بین میره و اون درک واقعی و عمق مطلبی که انسان باید به واسطه نشاط و لذت از مسائل آموزشی کسب بکنه، دیگه این خیلی وقتا شاید با این مبنایی که ما داریم در واقع به دست نیاد. مبنای دومی که حضرت برای این ره یافت بیان می‌فرماید، حکمت 363 نهج البلاغه است. می‌فرماید که من الخرق المعاجلت قبل الامکان والآنات بعد الفرصه، عجله کردن پیش از توانایی بر انجام کار و فراهم شدن امکانات و سستی پس از به دست آوردن فرصت ها از بی‌خردی است. این هم باز قابل توجه پدر و مادرها و اساتید در انجام این مسائل آموزشی، تا قبل از اینکه مقدماتش حاصل نشده، انسان نباید شتاب زده عمل بکنه، بلکه باید تجربه به دست بیاد، بلکه باید با دیگران مشورت بشه، امکاناتش، لوازمش، شرایطش مهیا که شد، اون وقت شما اقدام بکنی و انجام این کار. ولی اگر نه، شما بدور از این که مقدمات و شرایط اگر مهیا بشه اقدام بکنی، کار خراب میشه. و از اون طرف سستی پس از به دست آوردن فرصت از بی‌خردی است، که اینم توضیح دادیم. خیلی وقتا مقدمات و شرایط، امکانات مهیا هست، ولی میبینی طرف تنبلی میکنه و کار رو خراب میکنه. مبنای سوم حضرت در این زمینه بیان حکمت 390 نهج البلاغه هست، که بسیار بسیار بیان جذاب و بیان کاربردی هستش. حضرت فرماید مؤمن باید شبان روز خودش را به 3 قسم تقسیم بکند: 1. زمانی برای نیایش و عبادت با پروردگار، دو زمانی برای تأمین زندگی، سه زمانی برای واداشتن نفس به لذت‌هایی که حلال و مایه زیبایی است. باز در ادامه همین حکمت حضرت این بیان رو به بیان دیگری اشاره می‌فرماید که خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت بکند: یک، کسب حلال برای تأمین زندگی، دو، گام نهادن در راه آخرت، و سه، به دست آوردن لذت‌های حلال. ببینید در رابطه با این قضیه خیلی از وقتا متاسفانه انسان میبینی که ممحض میشه در یه قسمت کار. مثلا انسانی که به فکر آخرتش هست دیگه شب و روز به فکر عبادت کردن و مسائل معنوی، از اون طرف نسبت به خرج و مخارج زن و بچهش میزنه، نسبت به سلامتش غافل میشه. خب این خطای راهبردیه، هر چیزی باید سر جای خودش باشه. برای استفاده کردن از زمان و برنامه ریزی دقیق خیلی این بیان راهبردی هستش. یا از اون طرف خیلی ها برای کسب مسائل مادی بعضن دیگه غافل میشن از اعمال آخرتشون، از معنویاتشون، یا غافل میشن از سلامتیشون. از اون طرف هم یه عده‌ای ممحض میشن در واقع اون تفریحات و اون مسائل اینچنینی و از دیگر مسائل غافل میمونن. هر چیزی باید سر جای خودش باشه. انسان یه بخشی از زندگیش مشغول عبادت باشه که آخرت خودش رو آباد بکنه، یه بخشی از زندگیش رو اختصاص بده به کسب روزی حلال و درآمد، و یه بخشیش رو اختصاص بده به سلامتش، به جسمش، به تفریحاتش. روی این قضیه به نظر حقیر عبادت کردن و کسب درآمد حلال اینها در گرو سلامت انسانه. یعنی اگر سلامتی باشه انسان میتونه عبادت خوب انجام بده، سلامتی باشه میتونه کسب حلال داشته باشه. اما اگر نه، خدایی ناکرده این سلامت از بین بره، این حال خوب انسان از بین بره، انسان دیگه به هیچ چیزی نخواهد رسید. و در این مسیر اگر استادی، خانوادهی، پدری، مادری میخواد بچهش رو تربیت بکنه، آموزش بده، باید حواسش به این تقسیم بندی باشه، به بچه یاد بده که بخشی از زندگیت باید صرف اطاعت و عبادت برای خدای متعال بشه. اینطور نباشه که صرف شرایط زندگی بچه رو ما جوری رقم بزنیم که فقط به دنبال مادیات باشه، به دنبال درس خوندن خوب باشه، که بعدها این درس خوندن مقدمه است برای همین کسب مسائل مالی و دنیایی، که تمام شبان روزش صرف درس خوندن و صرف مسائل این چنینی بشه و از عبادت کردن دور بمونه، از تفریحات سالم دور بمونه. نه خیر، هر چیزی سر جای خودش باید باشه. و این اهمیت سلامت جسم رو بزرگواران، پدر و مادرهای بزرگوار، این رو خیلی جدی بگیرید. هم در رابطه با سبک و سیاق تغذیه‌ای سعی بکنیم که مواد غذایی که در منزل استفاده میشه مواد غذایی سالمی باشه. هر غذایی به بچه‌هامون ندیم، متاسفانه امروز فرهنگ شده در بین جامعه که این فست فود ها، این غذاهای بی کیفیت، خب اینها ضرر میزنه. و نکته بسیار مهم در این قسمت این هست که حتما و حتما اساتید بزرگوار و خانواده های بزرگوار برای کسب آموزش و تربیت بچه ها یه فضای شاد، مفرح و فضای خوبی برای بچه ها قرار بدن که جبران خیلی از سختی ها بشه. در این مسیر کسب علم و دانش خب فشارهای سنگینی میاد، جلسه قبل به صورت مفصل توضیح دادیم. سعی بکنید که برنامه های تفریحی خاصی برای بچه ها قرار بدید که جبران بشه. سعی بکنید حتما و حتما هم برای خودمون و هم برای بچه ها برنامه ورزش ثابت داشته باشیم. عزیزانی که خودشون تجربه این قضیه رو دارن قطعا این عرض حقیر رو تصدیق میکنن. انسانی که ورزش ثابت و مداوم هر روز یا هفته ای 3 جلسه رو داره، باور بفرمایید که در طول شبانه روز مثلا در حالت عادی انسان 1 ساعت مطالعه انجام میده، با ورزش کردن یه شرایط خوبی و یه نشاط خوبی به انسان دست میده که بعضا 1 ساعتش تبدیل به 2 ساعت میشه، به 3 ساعت میشه، به 4 ساعت مطالعه با در واقع کیفیت خوب انسان انجام میده و خب اینها خیلی ارزشمند هست. مبنای 4 در این بیان حکمت 403 نهج البلاغه شریفه که امیرالمومنین فرماید که کسی که به کارهای گوناگون پردازد خار شده و پیروز نمیگردد. این هم خیلی مبنای مهمی هست. متاسفانه بعضن دیده میشه هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خود بچه ها، طرف میخواد همزمان چند تا کار رو با هم انجام بده. خب جمع نمیشه با همین چند تا کار. هم میخواد درآمد داشته باشه، هم میخواد درس بخونه، هم میخواد کار بره، هم میخواد ورزش انجام بده، یا کارهای مختلفی چند تا کار رو میخواد با هم انجام بده. خب سنگ رو سنگ بند نمیشه اینطوری. انسان باید در مدیریت کردن برنامه‌هاش و مدیریت زمان فقط به یک کار بپردازه، مشغول یک کار بشه. کار من نوجوان و جوان اگر امروز درس خوندنه، فقط درس تو بخون، جای دیگه انسان نباید مشغول بشه. حضرت فرماید اگر جاهای مختلفی کارهای مختلف رو شروع کردی، هیچ کدوم از این کارها رو به درستی نمیتونی انجام بدی. و یه کار رو شروع میکنی، چون حجم کارهات زیاده رها میکنی، نیمه کار تمام میشه، یه کار دیگه همینطور، یه کار دیگه همینطور. پس این مبنا هم مبنای بسیار مهمی هستش. مبنای 5 بیان حکمت 444 هست که این هم بسیار نکته مهمیه. حضرت می فرماید قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه. می فرماید کار اندکی که با اشتیاق تداوم یابد از کار زیادی که شما رو خسته بکنه بهتره. خدا وکیل کجا ما میتونیم مبانی ناب رو پیدا بکنیم؟ یه جمله در حد یه نصف خطی دنیایی از معارف پشت این بیان خوابیده. کار زیادی که شما رو خسته بکنه بهتر است. ببخشید، کار کمی که با اشتیاق باشه بهتر از کار زیادی هست که شما رو خسته بکنه. این رو یاد بدیم به بچه ها، مخصوصا اساتید بزرگوار. اگر بناست که مسائل آموزشی و تربیتی رو بچه ها کار بکنیم، یواش یواش، کم 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 کم، ولی مستمر و همیشگی و پیوسته. بعضا انسان میبینه که یک کسی با اشتیاق، با میل زیاد میاد 6 ساعت، 7 ساعت، 10 ساعت بعضا درس میخونه، بعد از یه مدت خب خسته میشه، هر چیزی حساب کتاب خودش رو داره، بعد میبینی وسط کار رها میکنه. نه، باید مدیریت بشه، باید کنترل بشه این قضیه. کم شروع کن اما پیوسته و همیشگی بذار این کار باشه. به قول شاعر این شعر رو همه شما بارها شنیدید: ره رو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود، ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود. و مبنای آخر در این مدیریت زمان و برنامه ریزی و نظم، این بیان امیرالمؤمنین هست در نامه 47 نهج البلاغه. در این نامه 47 نهج البلاغه اون وصیت امیرالمؤمنین هست در لحظات آخر عمر مبارکشون. خب همه شما میدونید که انسان هایی که در شرف مرگ هستن در واقع تجربیات و سخنان گوهرباری دارن و دوست دارن که این تجربیات و این سخنان ناب و این نکات نابی که در زندگی دست آوردن رو به عنوان یادگار برای دیگران قرار بدن. در نامه 47 نهج البلاغه بعد از ضربت خوردن حضرت، در اون لحظات آخری که حضرت در واقع داشتن ترک این دنیا رو میکردن و به شهادت میرسیدن، این وصیت رو به فرزندانشون داشتن و یکی از اون وصیت ها این است، از رو بخونم خدمت شما. فرمودن که شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیت به آنها میرسد به ترس از خدا و نظم در امور زندگی سفارش میکنم. خیلی تعبیر حضرت عجیبه بزرگواره. این بیان حضرت خطابش با من شماست، درسته با امام حسن و امام حسین و دیگر فرزندانش داره صحبت کنه و وصیت کنه، اما در ادامه این فرماید که و تمام خاندان و تمام کسانی که این وصیت من به اونها میرسه شما را به ترس از خدا و نظم در امور زندگیتان سفارش کن. یعنی بزرگواران، اولین و اولویت دارترین چیزی که هر انسانی باید انجام بده بحث توحید انسانه، بحث خداپرستی انسانه، که حضرت در اینجا اول بیان می‌فرماید که با تقوا باشید و عبد خدا باشید، بعد به جهت ضرورت و اهمیت بسیار بالای نظم در امور حضرت دستور به مسئله نظم در امور میدن و میفرماین که در امورتون و در کارهاتون نظم و برنامه داشته باشید. بعضی متاسفانه دیده میشه که بسیار بی نظمن در درس خوندنشون، در مسائل آموزشیشون. خب این به صورت طولانی مدت ضربه میزنه، کیفیت کار انسان رو پایین میاره. اما اگر نه، انسان از اون طرف پایبند باشه به این نظم، انسان خودش پیشرفت کنه. یکی از ویژگی که از کشور ژاپن همیشه به من شما گوش زد میکنن این نظم در کار و برنامه هاشون هست. میگن که اینها خیلی مقید هستن به انجام در نظم در کارهاشون. خب اثرش هم مجامع بین الملل میبینن که چقدر در کارهاشون پیشرفت کنه. پس ما هم در رابطه با این رهیافت مدیریت زمان، نظم و برنامه ریزی نسبت به این قضیه حساس باشیم. مطالب دیگری هم هست، چون به جهت ضیق وقت و فرصت کمی که هستش به همین چند تا که اهمیتش بیشتر هست خدمت شما اشاره کردیم. و اما رهیافت چهارم در رابطه با آموزش و تربیت، تلاش و پرهیز از تنبلی هست، که این هم حضرت بیانات بسیار زیبایی در این زمینه داره. یک انسان موفق کسی است که در راه پیشرفت و کمال چه برای خودش و چه برای جامعهش از هر گونه سستی و تنبلی بیزار. زیرا یک انسان میدونه که آرزوهایی داره، آینده‌ای داره که هم سودش برای خودش هست، هم برای جامعهش هست، هم برای کشورش هست، و این آرزوها به تحقق نخواهد رسید مگر اینکه انسان پایبند بشه به اینکه تلاش و کوشش انجام بده و دوری بکنه از سستی و تنبلی. لذا اگر خدایی نکرده کسی این قضیه براش به وجود بیاد در زندگیش که در حال تنبلی کردن باشه، نسبت به مسائل سست باشه، نسبت به مسائل آموزشیش خیلی اهمیت به خرج نده، اینجاست که خطر بسیار بزرگ بر انسان به وجود میاد. امیرالمؤمنین در خطبه 241 نهج البلاغه به سربازان خود که برای پیکار با دشمن آماده میشدند این بیان رو فرمودند: فرمودند که کمربندها را محکم ببندید و دامان همت بر کمر زنید که به دست آوردن ارزش‌های والا با خوشگذرانی میسر نیست، چه بسا که خوابهای شب تصمیم‌های روز را از بین برده و تاریکی‌های فراموشی که همت‌های بلند را نابود کرده است. اجازه فرمایید، درسته که این بیان حضرت در رابطه با قتال و جهاد و دشمن هست. حضرت یکی از شرط اصلی موفقیت و پیروزی در جبهه با دشمن رو فرمودن که تلاش و همت و کوشش و اینجور مسائل هست. خب اگر در اون زمان انسان در واقع این بیان رو الان داره میشنوه که این بیان حضرت برای معرکه بوده، برای قتال با دشمن بوده، امروزه هم جهاد من و شما، معرکه من و شما با دشمن، معرکه علمه، معرکه دانشه، همچنانی که امروزه ما این رو به چشم داریم میبینیم. و اگر میخواهید که در این معرکه با دشمن پیروز بشید، تنها راهش به تعبیر حضرت تلاش و کوششه. چرا دشمنهای ما امروز اینقدر اینها عصبانی و ناراحتن از ما؟ به جهت این پیشرفت‌های ماست، به جهت این علومی است که در دست جوان‌های ماست. لذا ما نباید هرگز به اعداد و رقم‌های عمرهای به ظاهر طولانی اعتماد کنیم. عمرها خیلی سریع می‌گذره و خیلی از ما همین الان فکر این قضیه رو می‌کنیم که چقدر واقعا زود عمرمون گذشت، به راحتی این عمر سپری شد. و خیلی وقتا فکر میکنیم به این مسائل جز در واقع سختی و فکر مشغولی چیزی برای من شما باقی نخواهد گذاشت و همیشه ما نگران هستیم که چرا گذشته اینطور بود، تلاش بیشتری نداشتیم، کوشش بیشتری نداشتیم که بیشتر رشد بکنیم. باز امیرالمؤمنین در این زمینه در خطبه 188 اینطور بیان می‌فرماید: چگونه ساعتها در روز و روزها در ماه و ماها در سال و سالها در عمر انسانها شتابان می گذرد. تلنگر هست نسبت به اینکه این دنیا خیلی زود گذره. فرصتهایی که میاد انسان نباید تنبلی بکنه، نباید سست باشه، چه بسا این فرصتها خیلی زود از دست انسان خارج بشه. برای این رهیافت از نگاه امیرالمؤمنین باز مبانی نابی حضرت داره که در این 10 دقیقه یه رو با آخر اینها رو هم خیلی به صورت اختصار خدمت شما عرض بکنم. حضرت در حکمت 69 نهج البلاغه اینطور بیان می فرماید: اگر به آنچه که می خواستی نرسیدی، از آنچه که هستی نگران نباش. یعنی چی؟ حضرت در اینجا در واقع دستوری بیان می‌فرماید که مایه آرامش و طمأنینه برای ما خواهد بودش. و این بیان همون بیان آیه قرآن هست در سوره حدید آیه 23 که خدا می‌فرماید: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از اون چه که از دستتون می رود سرخورده نشید و به اون چه که خدا به شما می ده سرخوش نباشید. لذا اگر انسان به دنبال مادیات هست در این دنیا، خب این مادیات که اصلا سنت خداست، این مادیات از بین خواهد رفت. خب وابستگی نداری که شما بخوای دلتنگ و ناراحت مادیات بشی، غصه بخوری که چرا اصلا این فرصت رو از دست دادم، این اتفاق افتاد. اگر هم به دنبال معنویاتی، خب در واقع شما هر چقدر که مأمور به انجام وظیفه و کار بودی، به همون مقدار خدای متعال پاداشش رو به شما میده، ثوابش رو به شما میده، در واقع شما خطایی نکردی. لذا این مبنا رو حضرت به من شما میده که در کارها انسان همیشه امیدوار باشه. اگر اتفاقی افتاد در وسط راه، ناامید نشه، انسان کار رو رها نکنه، با این نگاه، با این ادب بیاد به این قضیه بنگره که تا اینجاش من پیش اومدم، وظیفه‌ام رو انجام دادم، از این به بعدش هم اگر این نگاه رو انسان داشته باشه، انسان امیدوار میشه و محرکی میشه که انسان تلاشش رو انجام بده تا اون کار به سرانجام برسه. اما اگر نه، خدای نکرده، انسان در وسط کار پیش آمد و یه مقداری دل سرد شد، این سبب میشه که کار نیمه کاره رها بشه. این مبنای اول. مبنای دوم حکمت 81 هست. بسیار بسیار بیان زیبایی است. جناب سید رزیم که گردآورنده این نهج البلاغه شریف هست، در عظمت این حکمت 81 اینطور بیان فرماید که از کلماتی است که هیچ قیمتی برای آن نمیتوان تصور کرد و هیچ سخن حکیمانه ای هم سنگ و هم ردیف این بیان امیرالمؤمنین، ایشون فرماید که نمیشه براش تصوری داشت و هم ردیفی براش قرار داد. اون بیان چیه؟ میفرماید قیمت و کل امرئ ما یحسنه، میفرماید ارزش هر انسانی به اندازه کاری و به اندازه دانش و تخصصی است که به دست میآورد. چقدر زیباست این مبنا، چقدر دقیق است این مبنا. حسب، نسب، مال، پست و مقام اجتماعی، این مادیات، این درآمدها، اینها ارزش برای انسان محسوب نمیشه. اینها ارزش محسوب نمیشه، بلکه ارزش واقعی انسان در نگاه امیرالمؤمنین این هست که انسان اون کاری که میخواد انجام بده با تلاش، با کوشش، با استقامت اون کار رو به درستی انجام بده. لذا با نگاه امیرالمؤمنین من و شما این رو یاد بگیریم، این رو به بچه ها یاد بدیم، آموزش بدیم که در هر زمینه ای شما علاقمند هستی، میخوای ورود پیدا بکنی، ارزش تو به این هست که با جهد و تلاش و کوشش به حد بالایی از اون کار دست پیدا بکنی. خیلی نگاه قشنگیه. مثلا یه کسی در طبابت و پزشکی تخصص داره یا علاقه منده، این نگاه رو بهش یاد بدیم که در علم طبابت و پزشکی بهترین باش. کسی به معلمی علاقه منده، این نگاه رو بهش بدیم که در معلمی سعی بکن بهترین معلم بشی، شایسته ترین معلم بشی، در شاعری بهترین شاعر، در نویسندگی بهترین نویسندگی، در فقاهت و فقیه بودن بهترین فقیه. این قضیه رو ما یاد بدیم به بچه ها. قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش انسان به خاطر اون تخصصیه که داره کسب میکنه، این تخصص هم با جهد و با تلاش و کوشش به دست میاد. در همین راستا مشابه همین بیان رو حضرت در حکمت 389 داره که میفرماید آن کسی که ارزش خود را از دست داد، بزرگی خاندانش او را به جایی نخواهد رساند. پس حواسمون به این نکته هم باش. مبنای سوم برای این رهیافت تلاش و کوشش و پرهیز از سستی و تنبلی، این حکمت امیرالمؤمنین است در حکمت 239. حضرت می فرماید هر کس تن به سستی دهد حقوق را پایمال می کند. این هم باز از اون مبانی ناب هست که باید ماها ازش استفاده بکنیم. این نکته مسلمه، انسانی که سستی می کنه و کار امروزش رو به فردا منقول می کنه، خب این کارها تلمبار می شن رو هم، تراکم به وجود میاد. وقتی تراکم به وجود اومد، از کیفیت کار باید بزنیم و این سستی سبب میشه که خیلی از کارها ضایع بشه. این رو چه پدر و مادرها و چه اساتید باز باید جزو مبانی ناب خودشون قرار بدن و حواسشون باشه به این قضیه که بچه ها در واقع حجم کارشون زیاد نشه، چه بسا که این اتفاق اگر بیفته ضرر خودش رو خواهد رسون. مبنای چهارم بیان حکمت 283 نهج البلاغه است که حضرت فرماید علت سقوط جامعه این است که جاهلان شما پرتلاش و آگاهان شما تن پرورند. منظور حضرت اینه که انسان جاهل، انسان خطاکار، انسانی که مشکل داره در زندگی، اینها برای انجام دادن کارهای بدشون تلاش میکنن، اما از اون طرف چی؟ انسانهای آگاه جامعه اگر در وظایفشون سستی به خرج بدن، خب خیلی از مشکلات جامعه خواهد موند و حل نمیشه. لذا حضرت فرماید که حواستون به این قضیه هم باشه، اگر احساس تکلیف نداشتید در جامعه، مشکلات زیادی وجود خواهد اومد. با این مبنایی که حضرت دست من و شما میده، بلای تسویف یکی از بزرگترین و خطرناکترین راهکارهایی است که شیطان همیشه به دنبال اون است که اون رو در زندگی من و شما به وجود بیاره. تسویف یعنی چی؟ تسویف یعنی این که انسان میدونه کار خطایی داره انجام میده، میدونه که راهش خطرناکه، میدونه که اگر برنامه‌هاش رو انجام نده کارها تلمبار میشه، بعدم مشکل برمی‌خوره. هی میخواد در یه جایی شروع کنه که اون کار رو اصلاح کنه، درست کنه، اما شیطان هی میگه صبر کن، امروز زمان هست، فردا انجام میدی. فردا فرا میرسه، باز هی انسان رو گول میزنه. لذا این تسویف خیلی ضرر میزنه. داریم در تفسیر آیه توبه، زمانی که آیه توبه بر پیغمبر نازل شد، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، این آیه که نازل شد یکی از حوادث بسیار مهم عالم بود. امام صادق فرماید هر وقتم که حادثه مهمی در عالم رخ میداد، ابلیس که رئیس تمام شیاطین بود فراخوان زد که بیایید راه مقابله کردن با اون حادثه مهم عالم رو پیدا بکنیم. یکی از اون زمانها زمانی بود که آیه توبه نازل شد، به پیغمبر دستور داد ای پیغمبر به کسایی که گناه کردن و خطا کردن و قصد بازگشت دارن، اگر برگردن من خدا گناهانشون رو میبخشم. این آیه نازل شد، ابلیس فراخوان زد، هر کسی یه راهکاری داد. یکی میگفت راه مقابله کردن با توبه این هست که گناه رو در پیش چشم مردم زیبا جلوه بدیم، ابلیس قبول نکرد. یکی میگفت که مردم رو مجبور کنیم به انجام گناه، قبول نکرد. راهکارهای مختلف. نهایتا امام صادق در این روایت میفرماید که یکی از شیاطین که خیلی زیرک بود این راهکار رو داد که راه مقابله کردن با توبه این هست که مردم را در انجام توبه به تأخیر واداریم، همین تسویف. اصلا راهکار شیطان اینه که همیشه ما رو سرگرم بکنه و زمان رو از من شما بگیره. و عرض آخرم مبنای پنجم در این زمینه بیان حکمت 386 هست. حضرت می فرماید هر کس برای رسیدن به چیزی تلاش کند، یا به همه آن یا به قسمتی از آن میرسد. این هم باز قابل توجه همه من شما. قطعا اگر در مسائل آموزشی و تربیتی تلاشی انجام بشه، کوششی انجام بشه، این نوید رو حضرت به من شما میده که این تلاش سرانجام به نتیجه خواهد رسید، حال یا به مقدار کم یا به مقدار زیادی. انشالله که از خدای متعال بخوایم به من شما توفیق بده که از این مبانی ناب، از این نکاتی که حضرت بیانی فرماید استفاده بکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.